امیر المؤمنین علیه السلام هم در کلامشون هم در مرام عملی خودشون به دوستان و محبان و شیعیانشون در طول تاریخ آموختن که مهمترین ویژگی یک عنصر انقلابی مؤثر شیعه عقلانیتشه. این 1400 سال هم به ما نشون داد که هر جا این عقلانیت، البته به معنایی که امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندان معصومشون تعریف میکنن ضربه خورد، ما به نیت خدمت به دین ضربه به دین زدیم و هر جا تونستیم بر مدار این عقلانیت طی طریق کنیم، در بدترین شرایط که دشمن ایجاد کرد بیشترین رشد رو کردیم. از پیچیده ترین مباحث معارف امیرالمؤمنین علیه السلام همین موضوعی است که این چند شب انشالله با هم گفتگو خواهیم کرد. عقلانیت انقلابی که دو دسته دشمن هم در مقابل خودش داره. یک، کسانی که میفهمن این حقیقت چقدر پیش برنده است، مخالفین انقلابیگری حقیقی با چوب این که آقا این نگاه های انقلابی و این فضاها اصلا عقلانیت بر نمی داره، نظم بر نمی داره، قانون مداری بر نمی داره، به هم ریختگی و آنارشیسم و از این حرفاس مقاومت میکنن در مقابلش. یه نگاه هم نگاه انقلابیگری قشری است که با این نگاه درست مبارزه میکنه، یه جاهایی به تهمت این که دیگه محافظه کار شدید و دیگه محتاط شدید جلوی عقلانیت انقلابی رو خودی ها میگیرن. هر دوتاشو انشالله خواهید دید در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام که متاسفانه به شدت و سنگینی در مقابل حرکت امام علی علیه السلام ایستادن. یعنی هم دشمن بیرونی که میدونست اگر این خط روشن خوب نهادینه بشه چقدر اسلام و تمدن اسلامی رو پیش میبره با محوریت اهل بیت علیه السلام، هم متاسفانه دوستان قشری سطحی که این نوع عقلانیت رو عقب نشینی، کندروی، تفریط، محافظه‌کاری و امثالی می‌دونستن و فشارها رو زیاد می‌کردن روی داستان. نمی‌خوایم خیلی فلسفی جامعه شناختی به اون معنای علمیش حرف بزنیم. امشب من یک موضوع از نمودها و نمادهای این عقلانیت انقلابی رو می‌خوام خدمت شما تقدیم بکنم که با امشب خیلی هم تناسب داره. یکم هم این صدا بسته است، هم من سردرد میگیرم هم شاید مخاطب اذیت بشه. یه صلوات بفرستیم. اگه میشه صوتو یکم باز کنید، این خیلی بسته است، خفه است. خب اون نمود و نشانه و تظاهری که از عقلانیت انقلابی امشب بخوایم باش بحث گفتگو کنیم در موردش و با این ایام و مخصوصاً امروز که سنگین ترین مصیبت عالم بعد از رحلت پیامبر رخ میده مناسبت داره، داستان مظلومیته. مظلومیت چیزی نیست که ما بخواییم تازه از دین در موردش حرف بزنیم. از وقتی انسانی رو زمین بوده ظالم و ظلم و مظلوم معلوم بوده. بالاخره حابیلی بوده و قابیلی بوده و تو این قصه یکی ظلم کرده یکی مظلوم شده قصه. منتها ظرافت داستان اونجایی است که کسی مظلومیت رو با اختیار خودش بپذیره به خاطر یک عقلانیت برتری، یه دوراندیشی فوق‌العاده‌ای که اتفاقا همونی که مظلومه اگر میخواست این عقلانیت رو به خرج نده چنان اقتدار داشت که میتونست خوب بتاز و بره جلو و اصلا نذاره کسی به سمت او فلش مظلومیت رو بیاره. این صدا خوب نشد آخر. مظلومیت انسان مقتدر اون جذابترین صحنه این مسئله است، چون ما مظلوم چند جور میتونیم داشته باشیم. مظلومی که چون ارزه نداره حقش رو بگیره مظلوم دیگه، هر کی رسید یه دونم تو سرش میزنه، مظلوم شده از باب اینکه ارزه نداره. مظلومی که به تصور و توهمش کشوندن که نمیتونی حق تو بگیری. اما یه وقتی هست کسی هم ارزش رو داره هم میدونه که ارزش رو داره، اگه بخواد قیام کنه حقش هم میگیره، اما بین دوراهی این که آیا حق نقد مقطعی امروزی خودشو بگیره بهتره یا مظلومیت رو انتخاب بکنه، حقش رو دیگران ببرن، اما یه خیر برتره در افق و چشمنداز طولانی تری رو نصیب بشریت بکنه. خیلی عقل میخواد کسی دور دست ها رو ببینه، امروز رو با مظلومیت سر کنه. نماد یک حزب‌اللهی واقعی، انقلابی واقعی در این صحنه، یکیش مظلومیت مقتدرانه است. این رو باید بررسی کرد. در نهج البلاغه شریف و البته مظلوم امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام دیگه از اول تا آخر این خط موج میزنه که امیرالمومنین اول مظلوم مقتدر عالم بود، نه اولین مظلوم منفعل عالم که از روی ناچاری و دیگه نمیدونه چی کار باید بکنه هر کی اومده رو حقش رفته دیگه. این نیست. ببینید مثلا در خطبه سوم نهج البلاغه که معروف به خطبه شقشقیه، یعنی قصه و بغضی که یه لحظه فوران میکنه و بعد صاحبش جمعش میکنه دیگه ادامه نمیده، در این خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین علیه السلام جریان انحراف خلافت رو بعد از پیغمبر در هر سه دوره خلفای بعد از پیغمبر با رعایت تمام جوانب وحدت تبیین میکنه. مثلا چجوری شد رفتن سراغ دیگران؟ در همون ابتداش میفرماید با اینکه میدونستن که دریای علوم از دامنه کوهسار من به بشریت جاری میشه و مرغان بلند پرواز اندیشه هیچ کدومشون به ارتفاع و بلندی اندیشه من نمیرسیدن، یعنی با اینکه من همه شایستگی های حاکمیت رو داشتم، ردای خلافت و دیگران به تنشون کردن. من اون وسط چی کار میکردم؟ حضرت میفرماید که من ردای خلافت رها کرده و دامن جمع نموده از آن کنارگیری کردم و در این اندیشه بودم که آیا با دست خالی برای گرفتن حق خود به پا خیزم یا در این محیط خفقانزا و تاریکی که به وجود آوردن صبر پیشه سازم که پیران را فرسوده، جوانان را پیر و مردان با ایمان را تا قیامت و ملاقات پروردگار اندوهگین نگه می دارد. می دونستم دامنه این صبرم تا قیامت برای خودم، خاندانم و شیعیان من پر از غم و غصه و اشک و ماتم خواهد شد. می دونستم هزینش چقدره. بین این دوراهی بودم که پاشم فعلا همینجا بعد پیامبر قصه سقیفه رو به هم بزنم حقمو بگیرم یا خونه دل بخورم، ولی اون که تا پهنه قیامت این خونه دل امتدادم پیدا کنه، ببینم چه خیری تو اون هست. پس از ارزیابی درست، صبر و بردباری را خردمندانه تر دیدم. این عقلانیت، خردمندانه تر دیدم، نه اینکه دیدم کاری نمیشه کرد که دیگه از روی انفعال و بی ارزگی و ناتوانی بشینم بگم دیگه، نه نه، خردمندانه تر دیدم. من تحلیل داشتم و این مظلومیت رو پذیرفتم. پس صبر کردم در حالی که گویا خار در چشم و استخوان در گلو داشتم. 25 سال مثل کسی بودم که استخوان راه گلوشو بسته، خار هم جلو چشماشو پر کرده. این صبر چقدر تلخه، اما عقلانیت که حضرت ازش دم زده قاعدتاً یه ثمره‌ای داره دیگه. اون ثمره چی بوده که میارزیده خودش 25 سال بلکه بیشتر تا آخرین روز عمرش قصه بخوره و ما هم به عنوان فرزندان و محبان و مریدانش تا روز قیامت در این مصیبت گریه کنیم که چرا حق علی رو خوردن، اینقدر بشریت محروم شد از برخورداری از اندیشه و فرهنگ و تمدنی که امیرالمؤمنین میتونست پایشو بذاره. درست شد؟ خب پس مسئله اول یا نشانه اول در عقلانیت انقلابی که حضرت داشت تو نهج البلاغه کار دارن، مظلومیتی است که به خاطر منافع برتر، مصالح اصلی تر انتخابش بکنی، نه به تو تحمیل کنن تو هم دست بسته نگاه کنی. اتفاقی است که امیرالمؤمنین علیه السلام یه نمونه در خطبه سه در مورد اصل اینکه خلافت رو ازش گرفتن و سکوت کرد و بیان کرد. بذارید یه نمونه دیگه برای شما بگم. عقلانیت انقلابی، سه دولت بعد از پیغمبر آمدند و حق امیرالمؤمنین علیه السلام کنار زده شد، حاکم شدند. درست شد؟ امیرالمؤمنین علیه السلام حتی حاضر نیست در حکومت اسلامی بشه اپوزیسیون بری یه گوشه تیم جمع کنه علیه حکومت هایی که اساسشون هم با این وضع انتخاب می شدن، حق حضرت خوردن، حاضر نیست بری یه گوشه بزنه، بلکه تمام تلاششو داره میکنه که حالا اگر اصل حاکم درست نیست لااقل آسیب کمتر به اسلام و امت برسه، بلکه کمک کنیم خدماتی داشته باشه. لذا این قصه بالاتر رو ببینید، امیر المؤمنین علیه السلام با کسانی سه دوره همکاری کرده که در خونش رو آتیش زدن، همسرشو کشتن، بچهشو کشتن، اونگونه به مسجد کشوندن، ازش بیعت گرفتن، با اینا همکاری کرده، نه اینکه اسلحه رو گذاشتن رو ملاجش مجبور بوده دیگه همکاری کنه و هر جای فرصت خلوتی پیدا میکرده یه تیم درست میکرده ضربه اینجا بزنن، اونجا یه انفجار درست کنن، اینجا یک شبنامه بدن که نذارن این کارش پیش بره. اصلا اینجوری نبود. آقا با همون عقلانیت انقلابی به این نتیجه میرسه که من وایستم در مواقف حساس مشورت بدم، راهنمایی کنم، کمک کنم، لااقل مسیری که پیغمبر خدا ایجاد کرده کمتر از مدار خودش خارج میشه، انحرافش کمتر میشه و این تکلیف منه. رضا با هر سه خلیفه همکاری کرده، این متن نهج البلاغه است، متن نهج البلاغه، با هر سه خلیفه هم کاری کرده، با همه این بغضی که داشته بله داشته. چرا؟ چون اون عقلانیت انقلابی بهش داره میگه ببین اگر یه چیزی کلشو نمیشه به دست آورد، کلش هم نذار از دست بره. ما لا یدرک کله لا یترک کله، اگر نمیشه یه خیری رو کامل به دست آورد، یه کاری کن لااقل کامل هم از دست نره. اگر این حکومت ها دیگه اون حکومت صدی که پیغمبر میخواست نشد که نشد، لااقل نذار 100% بخالف اونی بشه که پیغمبر خواست. رضا مشورت بیداد به خلفا، حتی من درآوردم داره چاپ میشه که ریز بریز با اسناد خود شیعه به یاران خودش کجاها دستور میداده برن کمک کنن، مسئولیت بپذیرن، فرماندهی جنگو بپذیرید، اینجا کمک کنید، اونجا چه کنید، خودش هم که مشورت ها داده. اوجش کجاست؟ اوجش در خطبه 240 نهج البلاغه است. خب حالا خلیفه اول و دوم از قریش بودن و نسبتی با پیامبر و فلان از اون فضا داشتن، خلیفه سوم که اصلا بنی امیه بود، که اصلا هیچ سنمی با اسلام نداره، ولی حاکم شده. یا کسی که اگر قبلیا یک وجاهت کاذبی تونسته بودن کسب کنن، این که اصلا نداشت. امیر المؤمن علیه السلام تو این صحنه بهتری موقعیت نبود که حداقل پشت اینو خالی کنه، بخوره زمین، بگه حالا تلافی میکنیم دیگه، پشت اینو من خالی میکنم، کسی هم یارش دیگه نیست، از اون ور این ورم که همه شورش کردن، بذار تک و تنها بمونه، زود بخوره زمین، تموم شه دیگه. اما باز عقلانیت انقلابی داره میگه مصلحت امت چی میشه؟ خب به خاطر بیکفایتی، به خاطر اینکه تمام بنی امیه رو آورده سر کار گذاشته، میخورن از بیت المال، اجحاف میکنن، ظلم میکنن، تمام قبائل و جناها و احزاب و سلیقه ها علیه خلیفه سوم شوریدن. حتی جناهایی که در مسائل دیگه با هم مخالف بودن متحد شدن علیه، شورش عظیمی شد. این وسط یک شخصیت هست که از این ور میره تو خونه خلیفه نصیحت میکنه آقا یکم فتیله رو بکشیم پایین، مردم شاکیان، اوضاع خیلی وخیمه، نصیحت میکنه. از اون ور میره بیرون با سردسته های شورشیا بحث میکنه که حق ندارید علیه خلیفه پیامبر شورش کنید، حق ندارید علیه خلیفه پیامبر دست به شمشیر ببرید، مخالفت میکنه. سه، از این ور به حسنین علیهم السلام مأموریت میده برید حلقه محاصره خونه خلیفه سوم بشکنید، آب و آذوقه به خانوادش برسونید، ولو کتک بخورید اون وسط. این آدم چرا داره این کارو میکنه؟ با دشمن، با کسی که عقلانیت انقلابی یه جاهایی مظلومیتی رو به تو واجب میکنه که هر عقلی نمیفهمه. آخه تو چرا داری با کسانی که همه کس تو کشتن اینجوری همراهی میکنی؟ آخه من اونجا من نیستم، من یه عنصر مکلفم، اسلام باید کمک بکنم، جامعه رو باید حفظ بکنم. تا جایی میرسه که حضرت در خطبه 240 نهج البلاغه ببینید به چه قصه‌ای کشیده میشه. مظلومیت مولایی که شما نسبت بهش غیرت باید داشته باشید و دارید. ها من میخونم خطبه 240 نهج البلاغه رو ببینید. یک امام وقتی امام جناب عالی میشه، یعنی الگو میشه، داره با عملش به تو میگه تو تا اینجاها باید مظلومیت رو بپذیری. ها بپذیری، ولی میتونست بگه به من چه؟ اساس حکومتش که باطل، خودش هم خطا کرده، اجحاف کرده، ریختن مردم، بذار زودتر بکشن بره. اصلا امام علی بهتر نبود خانوادهشو برداره 2 ماه از مدینه بره به بهانه سفر، خب کلن خالی کنه پشت خلیفه رو بزنن نابودش کنن. ببین چقدر مظلومیت مقتدران عجیبه. در سال 35 هجری وقتی خلیفه سوم محاصره شد، ابن عباس را فرستاد که علی در مدینه نماند، میترسید مردم دور امیرالمومنین جمع بشن کودتا کنن، و به باغات ینبع محلی در اطراف مدینه برود که مردم به نام او شعار ندهند. امام رفت، گفت باش میره. وقتی احتیاج شدید به یاری امام پیدا کرد، پیغام داد و امام را به مدینه بازگردن، گفت بیا هیچ کس نیست به داده ما برسه. دوباره برگشت، دوباره ابن عباس را فرستاد که علی از مدینه خارج شد. امام ما که کسی حق نداره صاف تو چشاش نگاه کنه، شده یه عنصری. خلیفه به وضعیت این میگه برو، بعد دوباره میگه بیا، دوباره میگه برو. امیرالمومنین به ابن عباس فرمود ای ابن عباس، عثمان جز این نمیخواهد که مرا سرگردان نگه دارد، گاهی بروم و زمانی برگردم. یک بار پیغام فرستاد از مدینه خارج شوم، رفتم. دوباره خبر داد که بازگردم، بازگشتم. همکنون تو را فرستاده که از شهر خارج شوم و من میرم. بعد این جمله رو فرمود، والله لقد دفعت عنه حتی خشیت ان اکون آثما، به خدا انقدر از عثمان دفاع کردم که ترسیدم نکنه گناهکار باشم. اینقدر دفاع از این آدم، کنایه است دیگه از این که من هیچی کم نذاشتم از دفاع از این فرد. خب این چه قربت و مظلومیتی است که یه امامی باید بپذیره، تو هم باید یاد بگیری. اینم نکته دوم. همین خلیفه چجوری انتخاب شد؟ در خطبه سوم میگه خلیفه دوم بر خلاف قاعده وصیت کرد که نفر بعد از من رو در یک شورای 6 نفره انتخاب کنید. اصلا تو خودت مگه مشروعیت داشتی؟ و بعد مشروعیت داشتی کی به تو گفته نفر بعدی رو میشه؟ کاری نداره. خب معلوم بود سر تا ته این نقشه است، برای اینکه محبوبیت و مقبولیت امیرالمومنین علیه السلام تو جامعه زیر سوال ببرن. در سقیفه مشروعیتش رو زیر سوال بردن، گفتن نه اصلا پیغمبر کسی رو تعیین نمی کرده که، خودمون باید بشیم تعیین کنیم. در داستان شورای 6 نفره انتخاب خلیفه سوم محبوبیتش هم میخواستن بزنن. چجوری؟ بیرون تبلیغ بکنن بگن ببین با اینکه علی ابن ابی طالب یکی از 2 گزینه بود رأی نداشت، قبولش نداشتن دیگه، خب اومد کاندیدام شد رأی نداشت. شما دیدید بعضی وقتا در بعضی از انتخابات ما بعضیا نمیرن امتحان خبرگان بدن چون میترسن قبول نشن، بعضیا انتخابات شرکت نمیکنن میترسن رأی نگیرن. یه نقشه طراحی کردن پیچونده گذاشتن اینجا، 6 نفر کیان؟ یکی علی ابن ابی طالب علیه السلام، یکی عثمانه، یکی شوهر خواهر عثمانه، یکی سعد ابی وقاصه که کینه قدیمی با امیرالمومنین علیه السلام داره، یکی طلحه است که مدت هاست از امیرالمومنین برید و دشمن شده، یکی هم زبیر. خب این ترکیب معلومه به کی رأی میدن. نه پیچیده تر از اینه. امیرالمومنین از اصلش تو دوراهی گذاشتن. عقلانیت رو ببین، اگر نیاد تو این شورا میگن دیدی میدونست رأی نداره نیمت، ترسید بره تو خبرگان قبول نشه امتحان نداد. اگر بیاد تو این شورا میگن ببین خود علی قبول کرد که مشروعیت اینا دست خدا پیغمبرش که بیاد، اومد تو شورا گفت منم یه کاندیدا. حالا اومده تو این شورا، چون نبودنش ضررش بیشتره. خب حالا تو این شورا اومده، معلومه چه اتفاق میفته، چون خلیفه دوم نوشته که هر کسی رو عبدالرحمن ابن عوف بهش نظر داد اون حق به تو داره دیگه، اون انتخاب میشه. خب چه پس اولا شما من بگی چرا 6 نفر؟ آخه با 6 نفر که رأی ممکنه مساوی بشه، خب چرا 7 نفر نذاشتی که 4-3 بشه نقشه است؟ و بعد چرا حق به تو دادی به داماد خلیفه سوم؟ چون آدم اگه عقل نداشته میگه خب معلومه به شوهر خواهرش رأی میده، نه این نقشه است، این وسط کار داره. میدونست این صحنه به کجا میرسه. گذاشتن حضرت علی علیه السلام در یه دوراهی دومی، یعنی اول اگر نیومد که خیالشون راحت دیگه، میگن نیومد خب خلیفه سوم مشخص شد، اگر اومد ما یک بازی درست میکنیم که رأی نیاره مگر اینکه یک بدعتی رو بپذیره. اون موقع ما اون بدعت رو تو بوق میکنیم. اون بدعت چیه؟ در لحظه حساس تاریخی که امیرالمومنین علیه السلام میتونست خلیفه سوم بشه به جای خلیفه چهارم، عبدالرحمن ابن عوف مأموریتش رو شروع کرد، به حضرت عرض کرد علی جان اگر بهت رأی بدم تو میشه خلیفه، فقط یه شرط داره، قول بده اگر حاکم شدی علاوه بر کتاب خدا و سنت پیامبر به سیره دو خلیفه گذشته باید عمل کنی، یعنی اونای کارهایی که اونا کردن تو نباید تکونش بدی، همونجور که هست باشه. خب حالا دوباره دید دوراهی برای انقلابی، اگه بگه باشه میگن دیدی اینا هم برای رسیدن به قدرت هر وسیله‌ای رو استفاده میکنن. سیره دو خلیفه مگه مشروعیت داشت تو قبول کردی؟ دیدی اینا دنبال فقط قدرتن، حاضرن بدعت بذارن به قدرت برسن. اگر بگه نه میگن دیدی ما خواستیم بهش رأی بدیم، خودش نخواستی رأی نیورد. دوباره تو دوراهی گذاشت. حضرت اونجا فرمود من به قرآن خدا و سیره پیامبر عمل خواهم کرد. گفت پس رأی نمیده. خب رأی نده. اینم دوتا. صحنه سوم چیه؟ حالا کل این شورا دارن این بیت میلرزن که علی که خودش تو شورا بوده تقلب و دیده نره بیرون کودتا را بندازه، وحشت اینا رو برداشته. چیکار کنیم؟ خود امیرالمومنین بدون که اجبارش بکنن تو شورا صحبت بکنه، میگه آقایون در این حکومت خلیفه سوم مادامی که فقط به علی ظلم میشود من لام تا کام حرف نخواهم زد، نگران نباشید. چقدر ظرفیت داریم بچه های حزب‌اللهی مظلومیت اینجوری رو تحمل کنیم که کار درست پیش بره، بدتر از این نشه. چون در نهج البلاغه به ما یاد داد عاقل لزوماً کسی نیست که بین خیر و شر خیر رو انتخاب میکنه، که خیلی عقل نمیخواد، که عاقل اونه که در صحنه های حساس بین شر و شرتر شر رو انتخاب کنه. نزنه سینش بگه اصلا قبول ندارم، چیو قبول ندارم، بدتر میشه، بین شر و شرتر بتونه انتخاب کنه. این هنر یه انقلابی فهمیده آینده نگره که بین شر و شرتر شر رو انتخاب کنم، چون که ما امروز انتخاب کردیم در بعضی از فضاها که بالاخره این دولت باشه دیگه، و اینکه بعضی از عزیزان دارن تلاش میکنن نمیدونم رأی عدم کفایت سیاسی، این خطای بزرگه، هم به نتیجه میرسه بلکه ضررش به انقلاب بیشتره. بالاخره باید تحمل کرد با مدل درستش تا جامعه به این نتیجه برسه. مدلش در انقلاب قبلا بوده دیگه، موقع شما خودتون نبودید، یه رئیس جمهوری داشتیم همه جیغ می‌زدن آقا اینو ورش دار، امام قبول نمی‌کرد، گفت بذار خودش. امیرالمومنین علیه السلام تو این چند صحنه‌ای که گفتم اصلاً بین خیر و شر نمونده که تو بگی آقا چرا انتخاب نکنی، اینکه هر بچه‌ای هم می‌فهمه بین خیر و شر خیر رو باید انتخاب کرد، بین شر و شرتر شر رو انتخاب کردن خیلی مردانگی میخواد. میدونید چرا؟ چون حالا هر دو جریانی که گفتم دو طرف قرار دارن شروع میکنن شانتاژ کردن. انقلابی سطحی قشری میزنه که بیا علی هم که محافظه کار شد، بیا علی هم که کوتاه اومد، بیا این هم که مظلوم شد، نمیتونه اثری بذاره، بلد نیست، سیاست بلد نیست، چرا هیچی نمیگه به اینا، چرا با اینا همکاری میکنه؟ امیرالمومنین مظلومیتش یه بخشش مال خودیاست که نمیتونن تجزیه و تحلیل امیرالمومنین بفهمن که بابا من که تو فضای کاملا درجه یک آماده ای نبودم که تو از من انتظار داری بهترین رو انتخاب کنم، من از تو انتظار دارم این شرایط رو درک کنی، کمکم کنی که شر رو انتخاب کنم که به شرتر نکشه کار. حالا اینو که نمیفهمی داری فهم منو زیر سوال میبری، دیدی رهبری هم که همش به اینا هیچی نمیگه و فلان کرد، این ضعف فهمو میبینی؟ پذیرش این نقطه تاریخی که من گردمو میبرم زیر این بار ولو خودی ها منو بزنن، ولی این تاریخ درست از این گردن رد بشه و بارو نندازه، این هنر انسانهای بزرگه، هر بچه ننه این که نمیتونه رو بفهمه. یه سمت هم اونوریان که دارن میزنن، چون میدونن این درست داره انتخاب میکنه. اگه این سیره مستمر بمونه فردا پدر ما در میاد، همه حزب الله یاد میگیرن چجوری میشه شر بالاتر افسد رو به فاسد دفع کرد، چجوری میشه یاد بگیرن دیگه ما نمیتونیم کارش بکنیم. تو این نقطه انشاءالله ما چند شبی با هم گفتگو خواهیم کرد، پذیرش مظلومیت مقتدرانه، و بعد حالا میخواییم بریم ببینیم حالا عواقب شیرینش در دراز مدت چیا میشه. تو جون بده شهید بشو فرق تو بشکافن، اما عواقبی خواهد داشت در آینده که نمیدانه، هر کسی تو تراز تو نباشه نمیتونه بفهمی که خواهی ما حسین هم که رفت شهید شد به جایی نرسید که نه حکومتی نه چیز. این شبها شبهای گریه بر یه همچین مرد بزرگی است که عقل در وجودش متحیره، که عجب علی دقیق میفهمه، چقدر به موقع درک میکنه، چقدر ظریف عبور میکنه از گردنهای تاریخ و عبور میده بار. این فضایی بوده، اما اون طرفش هم به حال هست دیگه. فرمود صبرت و فی الحلق شجا و فی العین قضا. فکر نکنید من راحت گذشتم 25 سال، استخون تو گلوم گیر کرد نمیتونستم نفس بکشم، خار تو چشام بود نمیتونستم نگاه کنم، داشتن میراث منو جلو چشمم تاراج میکردن و من نمیتونستم چیزی بگم برای اون مسئلهی که شما امروز رسیدید بهش. آقای عزیزی که امشب رفت دیگه، دیشب تمام شد کار و امروزم دفنش کردن، و وقتی 19 ماه مبارک رمضان اشقل اشقیا اون شمشیر آغشته به زهر رو بر سر مبارکش کوبید، این جمله استثنایی که نه قبل از امیرالمومنین از کسی شنیده شده نه بعدش بر زبانش جاری شد که فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه راحت شدم. این مال این مظلومیت بود، راحت شد. ما مردم نادان هم در کوفه وقتی خبر رو شنیدن گفتن به خدای کعبه ما هم از دست علی راحت شدیم. خیلی سخت گیر بود، خیلی. این مظلومیت رو یکی دو دقیقه با من گریه میکنه، دستش رو تا آرنج تو عسل میکرد تو دهان مردم میذاش، گاز میگرفت. دیگه این داستان ها که از بچگی شنیدی، اومد دید زنی به زحمت داره باری میبره، گفت بذارید کمکتون کنم. کمک مردت کجاست؟ تو جنگ کشته شده. آخه دو سه تا بچه یتیم، اجازه من بیام تو خونه بچه ها تو ساکت کنم، شما غذا بپز. چهار دست و پا میشد علی بچه هاشو سوار خودش میکرد تا این زن یه غذایی آماده کرد. بعد میشست یکی یکی بچه ها یتیما رو پاش میشون، با دستش لقمه میکرد میذاشت تو دهن این بچه، گریه میکرد، گفت علی رو حلال کنی، علی رو حلال کنی. بعد اون زن بنده خدا نمیدونست که میگفتش درد و بلات آقا بخوره تو سر علی که الان معلوم نیست کجاست، بچه های من اینجور موند. کی باید میگفتن؟ امشب هم یه صحنه عجیبی پیش آمد. امام حسن و امام حسین علیهم السلام خب مجبور بودن مخفیانه جای خاصی علی رو دفن کنن که هیچ کس خبر نشود. دفع کردن، برگشتن، تو مسیر داشتن محزون می رفتن به سمت خونه، از کنار خرابه ای رد می شدن دیدن یک کسی پیر مردی داره نجوا می کنه، یکم وایستادن گوش دادن دیدن داره با یکی حرف می زنه ولی کسی نیست تو خرابه. هی میگه حبیبم نمی آی، رفیقم نمی آی. رفتن کنارش، از ادبی که امیرالمومنین به اینا یاد دادی، نشستن پیش این پیر مرد فقیر نابینا. پدر جان داری با کی حرف بزنی؟ گفت یه آقایی بود هر شب که دیگه مردم میخوابیدن و چراغای شهر خاموش میشد میمد کنار من میشست، درد و دلامو میشنید، نوازشم میکرد، لقمه دستم میداد من میخوردم. دو سه شب نمیاد. گفتن نشونه هاش چجوری بود؟ گفت گاهی وقتا به من حرف بزن. گفتم ببین من همش با تو درد و دل کردم، تو چرا هیچی از خودت نمیگی؟ گفت فقط انقدر برات بگم که خیلی برای مرد با غیرت سخت جلو چشمش زنشو بزن. من چشیدم. یه چیزایی میگفت. ما مشتاق فهموندن پدر جان دیگه منتظرش نباش، ما همین الان از دفنش داریم میه، از امشب خودم میام کنارت، خودم میام کنارت. الا لعنت الله علی القوم.